صفحه 423. نیازهای والاتر به عنوان غریزه. شواهد روزافزون در پژوهش‌های روانشناسی نشان می‌دهد که نیازهای والاتر موجب پیدایش غرایزی می‌شود که در حفظ بقا و تأمین شادی انسان به همان قدرت و ضرورت نیازهای اساسی طبیعی است. به یاد می‌آورید که در فصل 4 گفتم غرایز واکنشی در برابر محیط هستند، موروثی و غیر قابل تغییر بوده و استدلال پذیر نمی باشند. یعنی پاسخ فوری بدن برای رهایی از فشار جسمانی در برابر شرایطی که واکنش اساسی طبیعی را ایجاب می کنند. حال اضافه می کنم که افکار و احساساتی که به هنگام نقض حرمت نیازهای عالی‌تر ما بر اثر دروغ شنیدن یا تجربه چیزی که به نظرمان بسیار زشت می آید همراه با واکنش‌های فوری غریزی بروز می کنند. دقیقاً با واکنش ما در برابر خوردن یک مشت یکسان است. ممکن است بدنهای من واکنشی به همان شدت نداشته باشد، اما در تمامی وجود ما، بدن و ذهن بلا فاصله فشاری ایجاد گردیده و محرک غریزی برای حل آن پیدا می شود. در برابر دروغ تحمل کرده می گوییم این حقیقت ندارد، یا در برابر زشتی می گوییم این مقابله به راستی دارد به شکل زشتی در می آید، باید برای تغییر آن کاری بکنیم. یا خدای من، این محله واقعا دارد زشت می شود، باید آن زمین خالی را تمیز کرده آن درخت خشک شده را قطع و درخت تازه‌ای بکاریم. تفاوت میان غرایز طبیعی و غرایز ایجاد شده به وسیله نیازهای والاتر این است که محرومیت از غرایز اساسی طبیعی به بیماری یا مرگ ناشی از صدمات جسمانی می انجامد، در حالی که اگر شخص به همان شدت از نیازهای عالی‌تر خود محروم شود، ذهن متلاشی شده، انسان از نظر فکری می‌میرد و به طور کامل از هدایت خود یا سرنوشتش عاجز می‌ماند، مثل وقتی که کارش به مؤسسات روانی یا نوعی خودکشی می‌کشد. در واقع نفع نیازهای والاتر درست آن چیزی است که در موارد شدید شستشوهای مغزی از آن استفاده می‌کنند تا اذهان قربانیان خود را متلاشی کرده از نو بسازند. زندانی سیاسی که به سلول انفرادی محکوم شده، هر روز دروغ شنیده و از هر گونه امید عدالتی محروم است. نومسلکی که باید مراسم و تشریفاتی حرمت شکن و ضد عزت نفس را تحمل کند، یا دو روز در دخمه تاریک و کاملا محروم از هر گونه مصاحبت انسانی یا محرک خارجی به سر برد. قربانیان سوء رفتارهای روانشناسی تحت عنوان آموزش حساسیت همه در معرض بازی محرومیت از نیازهای والاتر در بالاترین حد قرار می گیرند. خواه قادر باشند به حد کافی لحظه حال را دریافته و ایمان خود را به معنی و ارزش زندگی حفظ کنند تا خیشتن خیش را دست نخورده حفظ کنند، یا شخصیتشان به طرز موفقیت آمیزی خورد و شکسته شده تا جایی که احتمالاً برای ابد با حلقه‌ای در بینی به این سو و آن سو کشانده شوند. شخص دیگری در تلاش برای کسب نظارت بر اذهان آنها ما بین ایشان و توان آنها برای برآوردن نیازهای والاتر قرار گرفته است. در این معنی نیازهای متعالی‌تر به صورت نیروی اساسی که جهت زندگی را تعیین می‌کند جلوه می‌نمایند، مثل خورشید و آسمان که گیاهان رو به سوی آن رشد می‌کنند. آنها راه به سوی بالا را تا جایی که به زندگی نامحدود مربوط می‌شود می‌نمایانند. و اگر شما به عنوان یک موجود انسانی نمی‌دانید آن راه کدام است، مثل آن بوته گل سرخ غیر موجودی هستید که جوانه‌های خود را به تاریک‌ترین گوشه‌ای که می‌یابد فرستاده و شکوفه هایش را در خاک دفن می کند. موضوع به همین سادگی است. بدون حرمت به نیازهای والاتر که شما را راهبری کند، به عنوان شخص از هم می پاشید. اما مجبور نیستید جایی رفته یا کاری بکنید که نیازهای عالی خیش را کشف یا طرز ارضای آنها را دریابید. فقط باید به ندای آنها گوش کرده و طرق به خود خواندن آنها را به همان روشنی غریزه جنسی یا حفظ وجود یا سایر غرایز اصلی بشناسید. نیازهای والاتر و چگونگی برخورد با آنها. از آنجا که نیازهای عالی‌تر ما باید به طرزی کاملا فردی توسط هر یک از ما شناخته شوند، مجبوریم به نحوی بسیار تجریدی یا کلی از آنها با یکدیگر گفتگو کنیم. در حالی که تعاریف فلسفی در حقیقت نشان می‌دهد که به عنوان مثال هر یک از ما مفهوم تجریدی عشق مطلوب را برای خود کشف و ایجاد کرده ایم. چگونگی تحقق عشق برای من حاصل تجربه های بسیار متفاوتی بوده است. از این رو با تعاریف مطلق یکدیگر از عشق به نحوی مخالفت یا تردید می کنیم. و اگر اصلا بخواهیم راجع به نیازهای والاتر خیش گفتگو نماییم، نیازمند مفاهیم مبهم و کلی مثل عشق هستیم که مورد انواع تعاریف متفاوت قرار می گیرد. در هر حال چنین عبارات مبهم کلی یا فلسفی معنای زیادی ندارند، مگر اینکه راههایی بیابیم که در زندگی خود به آنها معنی ببخشیم. با بحث در مورد تعدادی مفاهیم برگزیده که مرا مستقیما به درک آنچه نیازهای والاتر خیش مینامم راهبری کرده، میتوان نقشی را که به راستی مفاهیمی مثل عشق و حقیقت و زیبایی در زندگی دارند روشن‌تر نموده. اثر آن را در مورد کسب احترام دوباره به نیازهای متعالی‌تر مشخص نمود. به خاطر داشته باشید که زندگی نامحدود یعنی این که به خود امکان دهید که هرچه بیشتر توسط این نیازهای متعالی برانگیخته شده و آنها را به عنوان نیازهای مطلق بشناسید، نه به عنوان موارد تجملی یا امتیازات درجه دوم. فردیت. ایجاد فردیت غریزه است که بر همه جوانب زندگی حاکم است. و هرچه بیشتر انکار شود، بیشتر احساس خزنده‌ای از بیماری، ملال، کسالت و یک نواختی بر اذهان افراد فرود می آورد. فردیت چیزی نیست که صرفاً به خاطر خودش ابراز شود. نیازهای والاتر نمی گویند که باید منگوله بزرگ سبزی بر بینی خود بچسبانید تا بین جمع مشخص شده و به همه نشان دهید که چه فرد یا چه شخصیت مهمی هستید. بلکه با نحوه انجام کارها به طریق دلخواه مثل لباس پوشیدن، غذا پختن، صحبت و فکر کردن، بازی گلف یا نقاشی بر حسب اتفاق آشکار می شود. فردیت هنگامی در وجود شخص بدون نقطه ضعف آشکار و به لطافت و صفای طبع منجر می شود که در برابر علایم بیرونی که می کوشند وی را از حق اساسی فردیتش محروم سازند، بیش از هر چیز به اشارات درونیش توجه کرده و آنها را حرمت نهد. مثل زمانی که اشارات بیرونی وادارش می کنند همان تابلوهایی را نقاشی کند که دیگران می کشند و از شیوه هایی استفاده کند که دیگران به کار می برند. سؤالی را عیناً همان طور پاسخ گوید که دیگران در کلاس پاسخ می گویند و همان کلاهی را که دیگران بر سر دارند با همان زاویه مقرر بر سر بگذارد. در زندگی شخصی خیش دیدم که بسیاری از مردم دیگر فردیت و نحوه خاص انتخابی مرا در انجام کارها قد دانسته و ارج نهادند، در حالی که کسانی که سخت کوشیدند تا فردیت مرا محکوم کرده و از بین ببرند به ناچار خود کمترین نشانه های فردیت را بروز داده و از همه بی اراده تر و ماشینی تر بودند. به مأمور آسانسوری فکر کنید که وقتی ساعت 7 شب به هتل سطح بالای او وارد شده و در حالی که گرم کن به تن دارید، همزمان با عده‌ای میهمان در لباس رسمی شب سوار آسانسور او می شوید. چه نگاه پرنخوتی نثارتان می کند. نگاه او می گوید آقا، در این هتل بعد از ساعت 5 بعد از ظهر با گرم کن وارد آسانسور نمی شویم. آیا او کسی نیست که به ناچار به وسواسی ترین نحوی لباس مخصوص پوشیده در حالی که هیچ گونه نشانی از فردیت در آن دیده نمی شود؟ هرگز گلی به یقه خود نمی زند. و آیا عبوس‌ترین آدمیانی نیست که کمترین بهره ای از خوشخلقی و مطالبه ندارد؟ اگر سلام پرنشاطی به او بدهید ممکن است به آرامی و مؤدبانه بگوید روز خوش آقا، یا فقط قوری بزند. اما به دعوت دوستانه شما که همچون دو فرد با یک دیگر رفتار کنید پاسخی نمی گوید. از فردیت خیش هراس دارد. از این رو از فردیت شما نیز بیمناک است. از طرف دیگر مأمور آسانسوری که فردیت خیش را عرج نهاده و دیگران را نیز به همان نحو می‌بیند، کسی است که با همان نشاط به شما خوش آمد گفته، از مشاهده اشخاصی که با گرم کن با اشخاص ملبس به لباس شب مخلوط می‌شوند به هیجان آمده، شما را به یاد آورده، لطیفه‌ای گفته و دنباله گفتگوی دفعه گذشته را از سر می‌گیرد. و کسی است که به احتمال زیاد گلی بر یقه دارد، دستمال گلداری دور گردنش بسته، عکسی از نوه تازه‌اش از ظرف ناهارش بیرون زده، یا برای ملاحظه جهانیان نشانه کوچک دیگری از فردیت از خود بروز می‌دهد. فردیت برای اکثر مردم قابل سرکوبی نیست و حتی در کشورهایی که فردیت به سختی منع می‌شود یا در سازمان‌هایی نظیر ارتش که فعالانه جلویش گرفته می‌شود، نیاز غریزی به آن به قدری قوی است که هرچند به راه‌های ناآشکار اما به هر حال خودش را نشان می‌دهد. شاید در قطعه طلا، در دندان جلو، خالکوبی یا زاویه خاصی که سرباز کلاهش را بر سر می‌گذارد نشان داده شود. شاید در آن پرده‌های گلدار قرمز روشن آویخته بر یکی از پنجره‌های ردیف بی‌پایان خانه‌هایی که همه آپارتمان‌هایش یک شکل هستند، یا در نحوه خاص لبخند زدن، خندیدن یا رقصیدن فرد به نمایش درآید. اما هر کجا که فردیت شما بروز کند، در هر نقطه از این دنیا و در هر گونه شرایط، آن نشانه اصالت شما به عنوان شخصی است که هرگز پیش از این در این سیاره نبوده و هرگز هم نخواهد بود، حداقل در این لحظه حال. و باید نیازهای متعالی خیش را حرمت نهید تا آن فرد بی همتای اکنونی باشید، وگرنه حقیقتا زندگی خود را خواهید یافت. موضوع را به این نحو بنگرید. شما همانند میلیون ها حیوان آزمایشی دیگر در یک لوله آزمایشگاه در نسل خود به دنیا نیامدید که فقط به خاطر تعیین تفاوت های تجربی در آزمایشگاهی به شدت تحت نظارت قرار گرفته و یک دانشمند دیوانه به عنوان عضوی از گروه تجربی به گروه نظارت تحویل دهید که تحت شرایط و محیط و برنامه و محرک های یکسان قرار بگیرید. به عنوان یک موش آزمایشگاهی به دنیا نیامده اید که روزی کسی بگوید خب این یکی از اعضای گروه نظارت است و مشاهده خواهید کرد که سلامت عادی دارد، در حالی که نیمی از این موش ها که تحت آزمایش مواد شیمیایی جدید قرار گرفتند بیمار هستند. اما زمانی که نیاز به فردیت خیش را انکار می کنید، دقیقاً خودتان را این گونه می پندارید. خودتان را به گروه نظارت منسوب می کنید. در ضمن اساساً این واقعیت را که هیچ دانشمندی هیچگاه نمی تواند تغییر دهد، به امید من انکار می کنید که در زمان و مکان معینی در تاریخ بشری که هیچ کس دیگری متولد نشده به دنیا آمده اید. به نحوی روز کرده اید که هیچ کس دیگری قبلا نکرده و همکنون فردیتی برای خود آفریده اید که خاص خود شماست و هیچ کس دیگر هر قدر هم که زمان پیش برود نخواهد توانست عین آن را به دست آورد. تقدیر شما برای زده شدن، زیستن و مردن همچون فردی بی همتا که وجودش به نحوی نامعلوم پیچیده است، چیزیست که تنها می توانید در تخیل خود انکار کنید. این واقعیتی است که هرگز نمی توان محو نمود. از سوی دیگر با پذیرفتن سرنوشت انسانی خیش و درک فردیت بی همتای خود و دیگران به حد کمال است که می توان بینشی مجموعی و نامحدود از وجود خیش دریافت و با چنین نگرشی به کلیه شرایط زندگی پاسخ گفت. هیچ کس دیگری هرگز قبلاً با این موقعیت خاص مواجه نشده. من به عنوان یک فرد خوانده شدم تا خلاقه ترین انتخاب ممکن را به سوی خود و کسان دیگر در این موقعیت به عمل آورم. فردیت من، آزادی شخصی انتخاب و مسئولیت من واقعیتی است که نخواهم توانست به دلخواه از آن فرار کنم. باید فردیت خیش را اکنون حرمت گذارم، وگرنه آن را باخته و مثل یک موش آزمایشگاهی هدایت شده از بیرون و فاقد فردیت خواهم شد. اگر غرایز مربوط به فردیت خیش را در همه زمینه ها مورد توجه قرار دهید، فکر می کنم مانند من در خواهید یافت شما را به سوی احساس رضایت و شادی خلاقه از کلیه فعالیت هایتان رهنمون خواهد شد. احترام، حرمت نهادن یعنی در خور اعتنای والا دانستن و همچنین خودداری از دخالت، همانطور که به نیاز شخص دیگر به خلوت احترام می گذارید. از این معنی باید روشن شود که نیاز به حرمت به خیشتن و اطرافیان، لااقل آنهایی که به شما احترام می گذارند، برای انسان ضرورت اساسی دارد. زیرا اگر به خود احترام نگذارید، بی اختیار خودتان را در طبقه بندی اشخاصی قرار می دهید که در خور اعتنای والا نبوده یا شایسته حرمت بسیار کمی هستند. در واقع تقاضای رفتاری پس را از دیگران می کنید. قبلا متذکر شدم که شیوه های شستشوی مغزی و نظارت روانی به طور کلی شدیداً متکی بر حمله به احساس حرمت نهادن فرد به خیشتن است و اگر این احساس از دست برود، فرد در واقع متلاشی می شود. عده کمی از ما در طول زندگی خیش در معرض چنین کوشش های افراطی برای محرومیت از حرمت نهادن به خود قرار می گیریم، ولی همه ما پیوسته درگیر موقعیت هایی هستیم که حرمت بین افراد نابرابر فرض می شود. برای مثال بسیاری از والدین در همه اوقات از فرزندان خیش انتظار احترام مطلق دارند، اما می خواهند که فرزندان آنها با انجام کارهایی که بنابر تعریف والدینشان محترمانه به شمار می آیند احترام آنان را نسبت به خیش تحمیل کنند. بسیاری از آموزگاران و سایر نمایندگان قدرت نیز تنها به دلیل مقام خیش تقاضای احترام نسبت به خود را دارند، اما کاملا روشن می کنند که دانش آموزان و سایر زیر دستان سزاوار حرمت نیستند. یک نمونه کامل ریچارد نیکسون است که متقاضی احترام برای مقام ریاست جمهوری بود، در حالی که خود را کاملا آزاد می دانست که نسبت به دانشجویان معترض یا سایر مفتخورهایی که طرز کار او را در اداره امور نمی پسندیدند بی حرمتی کامل ابراز دارد. در واقع مفسرین زیادی مشکل نیکسون را ناشی از این اشتباه کاری اساسی می دانند که وی به راستی نمی دانست که آیا شخص رئیس جمهور است یا مقام ریاست جمهوری. انواع خاصی از افراد پلیس به این بازی تو به من احترام بگذار، من به تو احترام نمی گذارم گرایش دارند. اینها کسانی هستند که اگر شخص را به علت سرعت متوقف کنند، تنها به این راضی نمی شوند که برگ جریمه ای صادر نمایند، بلکه باید با تکبر به سوی اتومبیل آمده با ریشخند تحقیرآمیزی گواهی نامه و ورقه مالکیت را خواسته و طوری رفتار کنند که گویی شخص بدترین جنایتکاران است. پلیس هایی که ظاهراً سعی می کنند شخص را وادارند تا نشانه ای جزئی از بی‌حرمتی از خود بروز دهد که بتوانند برگه جریمه دیگری صادر کرده یا انسان را به دلیل بی‌حرمتی به مأمور پلیس دستگیر یا کار دیگری بکنند. آنها به روشنی نشان می دهند که جنایت وحشتناک شخص که 8 میل بیش از سرعت مجاز رانندگی کرده به ایشان اجازه می دهد که نسبت به وی به عنوان یک شخص بی حرمتی کامل روا دارند و انتظار دارند که جلوی پایشان به خاک افتاده از آنها عذرخواهی کنید، در حالی که در حقیقت فقط باید به خود بگویید متاسفم که سرعت نما را با دقت بیشتری نگاه نکردم، از حالا به بعد دقت بیشتری خواهم کرد. تا کنون احتمالاً دریافته اید که احترام بین مردم در معنای سالم آن تنها زمانی واقعی است که برابر یا متقابل باشد. در غیر این صورت فقط تکریمی از جانب یک شخص نسبت به دیگری است و فکر توقع احترام از کسی بیهوده است. پدری که انتظار احترام از جانب فرزندان خیش را دارد، دقیقاً به این دلیل احساس می کند که باید توقع آن را داشته باشد که در درجه اول احساس حرمت اصلی متعلق به انسان را به آنها نداده است. اگر این کار را کرده بود، فرزندان وی به طور غریزی و طبیعی واکنش حرمت آمیز داشتن و هیچ توقعی از طرف هیچ کدام ضروری نبود.
چیزی که این قبیل والدین در قبال توقع خیش دریافت می کنند نمایش حرمت است، نه احترام راستین قلبی که در آخر زمانی که ماشین سلطه والدین بر فرزندان از بنزین خالی می شود همانقدر برای آغاز مناسبات مجدد بر اساس برابری حقیقی سودمند خواهد بود که یک حلب بنزین پر از آب. احترام به خیشتن نیز همین گونه است. اگر می بینید که ناچارید از خود توقع احترام نسبت به خیشتن داشته باشید، دلیلش فقط این است که به نحوی این حقیقت اساسی را فراموش کرده اید که همه انسان ها از جمله خود شما به طور خود به خود سزاوار احترام دیگران هستید. شاید اگر شخصی مدام نسبت به شما بی حرمتی روا دارد، ممکن است بالاخره به خود بگویید من هیچ حرمتی برای او قائل نیستم. اما اگر این کار را می کنید، باید به این ترتیب باشد: من به طور خود به خود مثل هر کس دیگری به او احترام گذاشتم، اما معلوم است که او خودش هیچ اطلاعی از مفهوم احترام راستین نداشته و حرمتی برای نیاز یکسان اشخاص به حرمت قائل نیست. نمی فهمد که حرمت اساسی بشری چیزی نیست که آلت دست قرار گرفته دریغ یا انکار شود. به علاوه تفاوت میان این که گاهی شاید بگویید هیچ احترامی برای آنها قائل نیستم با حرمتی برای خیش قائل نیستم، یا این باشد که بر افکار خود نسبت به احترام نظارت کامل دارید و اگر آن را به نحوی که من پیشنهاد می کنم به عنوان یک نیاز والاتر خود و دیگران بپذیرید، هرگز ناچار نخواهید بود بگویید حرمتی برای خیش قائل نیستم. اگر قرار است موجود سالمی باشید، باید به خود حرمت گذارید. اگر از این حرمت محروم شوید، به زودی در همه زمینه‌ها سیر قهقرایی خواهید کرد. نخست غذای مناسب نخورده و از بدن خیش مراقبت نخواهید کرد. علاقه خود را به زندگی از دست داده و عاقبت شخص بسیار بیماری خواهید شد. غریزه حرمت آنچنان اساسی است که در مورد همه ما مصداق دارد و با وجود این اکثر اشخاصی به راستی بیمار از نظر فکری و غالبا از نظر جسمی هم به سادگی حرمتی برای خود قائل نمی شوند. نسبت به خود رفتاری عاری از احترام در پیش می گیرند و در نتیجه دیگران نیز همین کار را خواهند کرد. احساس حرمت نسبت به خیش یک نیاز اساسی است و اگر باور ندارید، به یکی از بیمارستان‌های روانی رفته و همه کسانی را که مدام آنجا زندگی می‌کنند ببینید. آثار فقدان حرمت را مورد توجه قرار دهید. به دقت مشاهده می‌کنید که چگونه بر اثر افسردگی ذهنی از هم پاشیدند. این پدیده از سنین کم آغاز می‌شود که انسان از طرف اشخاص مهم زندگی خیش مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرد. زمان زیادی نخواهد گذشت که شروع به باور آن پیام ها کرده و دیگر قادر نیست مثل اشخاص سالم زندگی نماید. احساس تعلق. نیاز به احساس تعلق به اجتماعی بشری، محیط یا به طور کلی دنیا به این معنی که شخص در دنیای خود احساس راحتی کند به اندازه غذا یا خواب حیاتی است. موجودات انسانی بدون احساس تعلق نمیتوانند عمل کرده خوبی داشته باشند. حتی اگر این احساس تعلق در زاهد خلوت نشین یا مرد کوهستان که طی ماه‌ها یا سالیان متوالی کوه‌ها و صخره‌ها را به تنهایی در می‌نوردد ارضا می‌شود، به این دلیل است که حس می‌کند به جنگل، کوهستان و به بخش معینی از طبیعت متعلق است و اینها نیز به او تعلق دارند. بیشتر ما به هر حال ترجیح می دهیم یا ضمن افزایش جمعیت زمین ناچاریم که در جوامعی که پیچیدگی افزاینده می یابند موضوع احساس تعلق را در وجود خیش حل کنیم. این موضوع را که این نیاز برتر به همان راحتی که در موقعیت های ساده تر انکار می شود در جوامع پیچیده نیز نقد می گردد، می توان به سادگی در افراد آواره، ولگردان، مطرودین و اشخاص دیگری که هیچ احساس تعلقی در خیابان‌های بزرگترین شهرهای ما نمی‌یابند یا در وجود سالمندانی دید که بر اثر این احساس که دیگر به کسی یا به دنیا تعلق ندارند در خانه های سالمندان تحلیل رفته، پوسیده و از خود سلب امید می کنند. مفهوم مخالف تعلق بیگانگی است که همانطور که هر بیگانه‌ای به شما خواهد گفت ممکن است در بیشتر زندگی ها مرحله اجتناب ناپذیری باشد. گاهی اوقات انسان ناچار است از بعضی افراد، اجتماعات خانوادگی یا حتی کشورها دور و حتی بیگانه شود. اما بیگانگی فقط به عنوان مرحله یا قدمی به سوی ارضای بهتر نیاز تعلق در جایی دیگر، با شخصی دیگر یا در کشوری دیگر، شغل یا چیز دیگر ارزشمند است. فقط زمانی سازنده است که در پاسخ به ندای نیاز والاتر تعلق و اندیشه بهتر برای ارضای این نیاز عملی شود. رنج ناشی از افسردگی، اضطراب و حتی کاهش نیروهای جسمانی که غالباً به بیمارستانهای روانی یا مرگ منتهی می شود، نزد کسانی مشاهده می گردد که بیگانگی از هر چیز و هر کس به صورت راه و رسم زندگی ایشان در آمده است. اولین گام به سوی ارضای نیاز به تعلق این است که از خود بپرسید که آیا به راستی احساس می کنید که قبل از هر چیز به دنیا تعلق دارید؟ هنگامی که در محله خیش قدم میزنید آیا اینطور احساس میکنید؟ بله، من درست جایی هستم که به آن تعلق دارم. آن پرنده برای من میخواند. من به اینجا تعلق داشته و از آواز آن پرنده لذت میبرم. این فلان کس است. او هم به اینجا تعلق دارد. یا فکر میکنید اینجا جای من نیست؟ در واقع حالا باید در اداره باشم. کاش به کالیفرنیا باز میگشتم. جای ما در این حوالی نیست. ما به محله پرزرق و برق‌تر آن سوی شهر تعلق داریم. اون بابا کیست؟ آیا مال اینجاست؟ یا افکار مشابهی دارید که نمایانگر بیگانگی مزمن شما از دنیای خیش است؟ اگر میبینید که همیشه عجله داشته، سعی دارید مکان یا اجتماعی را بیابید که احساس کنید به راستی به آن تعلق دارید، به این دلیل است که این واقعیت اساسی را قبول نکرده اید که درست به جایی که همکنون هستید تعلق دارید. به این معنی که هیچ کس بر روی زمین بیشتر از شما حق ندارد که در این دنیا باشد. فکر کنید بچه فقیری هستید که با لباسهای مندرس به سختی در یک محله سطح بالا راه می روید. در حالی که دستگاه چمنزنی خود را به دنبال کشیده، امیدواری تا با زدن چمنها پول مختصری به دست آورید، شخصی در یک اتومبیل کادیلاک در کنارتان می ایستد و می گوید هی پسر، از اینجا برو، اینجا جای تو نیست، و راه خود را می کشد و می رود. عکس العمل شما چیست؟ آیا چنین احساس می کنید او راست می گوید جای من واقعا اینجا نیست؟ فکر می کردم می توانم این کار را بکنم. حداقل آنقدر که لباس خوبی برای خود خریده و کار دائمی در اینجا پیدا کنم، اما در درجه اول هرگز نمی بایست تصور می کردم که به اینجا تعلق دارم. یا می گویید منظور لعنتیش چیست که من به اینجا تعلق ندارم؟ می خواهد بگوید جای من بر صحنه گیتی نیست و حالا که نمی توانم لباس بهتری داشته باشم باید همین الان خودم را بکشم؟ او فقط از این جاده که قسمتی از سطح زمین و یک گذرگاه عمومی است عبور کرد. او کیست که به من میگوید جایم اینجا نیست؟ من همانقدر حق دارم در این جاده راه بروم که او حق دارد رانندگی کند. من همانقدر به این دنیا تعلق دارم که او. نکته ای که میخواهم بگویم این است که اگر شروع به پذیرش این موضوع نکنید که به جایی که همکنون هستید تعلق دارید، به این معنی که بودن در این دنیا همانقدر حق مسلم شماست که حق هر کس دیگر، خیشتن را از فرصت ارضای نیاز خود به تعلق به هر جا که هستید محروم خواهید ساخت. اگر مدام به خود میگویید جای من اینجا نیست، من به جای دیگری تعلق دارم، در این صورت مشکل این است که دیگران شما را رد یا سعی کردن نیاز به تعلق را از شما سلب نمایند، بلکه خود تا جایی که به احساس تعلق در این دنیا مربوط می شود خودتان را رد کرده اید. اگر میل داشته باشید قبول کنید که به سادگی به دنیای خود در درجه اول به جایی بر روی زمین که همکنون هستید تعلق دارید.